دور بعد از ظهر است در ایران. این مجله نیمروزی رادیو فردا است. سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا، خوش آمدید به مجله نیمروزی یک شنبه 8 دی ماه. من سمیرا قرایی هستم، میزبان شما در این مجله. صدای من را از پراگ، پایتخت جمهوری چک در اروپای مرکزی میشنوید. ممنونم که برای پیگیری خبرها رادیو فردا را انتخاب کردید. در مجله امروز به انواع گزارش‌ها و آخرین خبرها از ایران خواهیم پرداخت، اما اجازه بدید پیش از همه مشروع تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم شاهین بشیری.
با سلام. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اقدام وزارت خارجه فرانسه در فراخوانی سفیر جمهوری اسلامی در پاریس و بیانیه این کشور درباره دو تبعه زندانی این کشور در ایران را اقدامی مداخله جویانه دانست. به گزارش ایسنا، عباس موسوی درخواست فرانسه مبنی بر آزادی فوری فریبا عادل‌خواه را فاقد مبنای حقوقی دانست و گفت که وی به اتهام ارتکاب اعمال جاسوسی بازداشت شده است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران بدون اشاره به نام و اتهامات رولان مارشال، یک محقق دیگر فرانسوی که وی نیز در زندان اوین به سر می‌برد، گفت او تا کنون چند بار دسترسی کنسولی داشته و وکیلش از اتهاماتش مطلع بوده و با مقامات قوه قضاییه در ارتباط است. وزارت خارجه فرانسه روز جمعه 6 دی ماه ضمن غیر قابل تحمل دانستن تداوم بازداشت این دو پژوهشگر که از اواسط خرداد ماه در ایران زندانی شدند، نسبت به اعتصاب قضایی فریبا عادل‌خواه ابراز نگرانی کرد. عفو بین الملل روز شنبه ضمن هشدار در مورد احتمال شکنجه و سوء رفتار با معترضان بازداشت شده در ایران، خواستار آزادی فوری کسانی شد که به طور خودسرانه زندانی شده اند. این سازمان حقوق بشری اعلام کرد مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی در راستای سرکوب خشونتبار و مرگبار اعتراضات در ایران دست به بازداشت خودسرانه هزاران معترض زده اند که در میانشان روزنامه‌نگاران، دانشجویان یا کنشگران حقوق بشر هم حضور دارند. عفو بین الملل می‌افزاید در میان بازداشت شدگان کودکان 15 ساله نیز هستند که در بین زندانیان بزرگسال و در زندان‌هایی که شکنجه در آنها رواج دارد نگهداری می‌شوند. رئیس کمیته بین الملل کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نپیوستن به FATF را ایجاد یک خود تحریمی برای سیستم بانکی کشور دانست و گفت این اقدام کاری عاقلانه نخواهد بود. به گزارش ایسنا، جلیل رحیمی جهان‌آبادی تأکید کرد زمانی که این موضوع در مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفت، نظرات وزارتخانه‌های مختلف در این باره کسب شد و در واقع تایید FATF در مجلس با لحاظ تمام جوانب و نظرات انجام گرفت. گروه ویژه اقدام مالی FATF که وظیفه نظارت بر شفافیت مالی در نقل و انتقال‌های بانکی بین‌المللی، جلوگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم را بر عهده دارد، اواخر مهر ماه امسال برای ششمین و آخرین بار به ایران مهلت 4 ماهه داد تا لوایح مربوط به کنوانسیون‌های پولشویی و تأمین مالی تروریسم را تایید کند. علیرضا فیروزجان، نایب قهرمان شطرنج جهان، ضمن تایید تغییر تابعیت خود اعلام کرده است که از این به بعد برای فرانسه بازی خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، او که اکنون در فرانسه زندگی می کند، در توضیح علت اینکه دیگر با پرچم جمهوری اسلامی ایران در رقابت ها شرکت نمی کند، بدون ذکر جزئیات گفت مشکلاتی بر سر راهش قرار داشته است. علیرضا فیروزجا در نخستین مسابقه‌ای که بدون پرچم جمهوری اسلامی ایران شرکت کرد، به عنوان نایب قهرمانی شطرنج سری جهان دست یافت. او در این مسابقات که در مسکو برگزار شد با پرچم فدراسیون جهانی رقابت کرد. و حسین خانزادی فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران گفت تنگه هرمز نیازی به هیچ بیگانه‌ای برای برقراری امنیت ندارد. حسین خانزادی این اظهارات را در حاشیه رزمایش دریایی مشترک ایران، چین و روسیه بیان کرد که در روزهای اخیر در آب‌های شمال اقیانوس هند برگزار شد. به دنبال حملات به نفتکشا و کشتی‌های تجاری در خلیج فارس و دریای عمان در اردیبهشت و خرداد ماه سال جاری، آمریکا از جامعه جهانی خواست تا وارد ائتلاف نیروی دریایی به رهبری ایالات متحده در خلیج فارس شوند. در حال حاضر علاوه بر ائتلاف به رهبری آمریکا، یک ائتلاف نظامی دیگر با مشارکت کشورهای اروپایی نیز در خلیج فارس فعال است.
خیلی متشکرم. همکارم شاهین بشیری بود با مشروع تازه ترین خبرهای ایران و جهان. یادآوری میکنم که اگر به وبسایت رادیو فردا سر بزنید، در اونجا علاوه بر خبرها میتونید گزارش‌های تحلیلی و گزارش‌های غیر خبری نویسندگان رادیو فردا رو هم مطالعه کنید. اما در مجله نیمروزی امروز، ایران میگوید فرانسه حق ندارد خواهان آزادی شهروندانش شود، آنها جاسوسند و فرانسه مداخله جو. عفو بین الملل در مورد بازداشت های گسترده در ایران هشدار داد. روابط ایران و کویت تیره می شود. همراه با نگاهی به آخرین ها و داغ‌ترین های شبکه‌های اجتماعی، همراه با بنیامین صدر. امیدوارم تا پایان مجله نیمروزی، یعنی تا کمتر از نیم ساعت دیگر، من و همکارانم در رادیو فردا رو همراهی کنید. خبرها هم شنیدید که عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته است که فریبا عادل‌خواه شهروند ایرانی فرانسوی که در حال حاضر در ایران زندانی است به اتهام جاسوسی بنابر مسائل حقوقی بازداشت شده است و فرانسه حق ندارد که خواهان آزادی او شود. این اقدام یک اقدام مداخله جویانه است و مبنای حقوقی ندارد. اجازه بدید که همراه بشیم با آلان توفیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی که از فرانسه همراه ماست از طریق خط تلفن. آقای توفیقی، خانم عادل‌خواه روز 17 خرداد همین سال جاری دستگیر شد، یک ماه بعد از اینکه ایران کاهش تعهدات هسته‌ایش رو آغاز کرد. فکر میکنید که ایران در زمان دستگیری خانم عادل‌خواه دنبال چه اهدافی بوده؟
بر اساس سوابق امر و نحوه برخورد جمهوری اسلامی در بازداشت افراد دو تابعیتی، میشه گفت که همون رویکرد همیشگی خودش رو داشته دنبال میکرده ایران، یعنی استفاده از کارت دو تابعیتی ها برای اعمال فشار بر دولت هایی که این افراد تابعیت دوم خودشون رو از اونجا دارن. خانم عادل‌خواه و آقای رولان مارشال که در حال حاضر در ایران در زندان هستن، من فکر میکنم که آنها هم قربانی همین رویکرد و سیاست جمهوری اسلامی هستند. همین چند هفته پیش بود که جمهوری اسلامی تعدادی از زندانیان رو، زندانیان آمریکایی رو با زندانی ایرانی که در امریکا در زندان بود رو مبادله کرد. پس این نشون میده که عملا نوعی گروگانگیری و گروکشی هدف هستش از این نوع اقدامات.
آقای توفیقی، یک تفاوتی که وجود داره بین ژیائو وانگ، زندانی که بهش اشاره کردید که آزاد شد چندی پیش با دکتر سلیمانی، و خانم عادل‌خواه این هستش که به هر حال خانم عادل‌خواه رو بسیاری در واقع اشاعه دهنده سیاست‌های جمهوری اسلامی میدونند. ایشون مدافع حجاب است، مدافع روحانیت است، در قم فعالیت‌هایی داشتند در دفعه آخری که در ایران به سر می‌بردند پیش از این که زندانی بشند. این رو چطور میشه توجیه کرد، عمل کرده خانم عادل‌خواه رو در رابطه با جمهوری اسلامی؟
ببینید، جدای از عملکرد افراد، جمهوری اسلامی میتواند از این افراد برای اهداف خودش استفاده بکنه. مواردی که شما در مورد خانم عادل‌خواب برشمردید، ایشون باید خودشون در یک وضعیتی که آزاد باشن بیان از اینها در واقع حالا یا دفاع بکنن یا در مورد اونها توضیح بدن. اما چیزی که من الان میتونم بگم این هستش که سابقه امر نشان داده که جمهوری اسلامی از بازداشت دو تابعیتی ها هدفی رو که دنبال میکنه اعمال فشار هستش، سوای اینکه این فردی که بازداشت کردند در واقع چه کسی هستش. ببینید، زمانی که خانم عادل‌خواب بازداشت شد، روزنامه فیگارو یک فرضیه‌ای رو مطرح کرد تحت این عنوان که احتمالاً خانم عادل‌خواب بازداشت شده به خاطر اینکه آقای مهندس جلال روح الله نژاد، شهروند ایرانی که هنوز هم در فرانسه در بازداشت هستش و با حکم دادگاه البته در معرض استرداد به امریکا قرار داره، بخواد این اعمال فشار رو به وجود بیاره که بتونه خانم عادل‌خواب رو با آقای روح الله نژاد معاوضه بکنه. پس من فکر میکنم خارج از این که خانم عادل‌خواب چه پیشینه و چه پژوهش‌ها و دفاعیاتی داشتن، به احتمال خیلی زیاد قربانی روی کرده رژیم جمهوری اسلامی برای مبادله زندانیان هست.
آقای توفیقی، یک مسئله دیگری که در خور اهمیت هست این خود کشور فرانسه است. از زمانی که آمریکا از برجام خارج شد، فرانسه و رئیس جمهوری این کشور تلاش‌های گسترده‌ای کردند که بتونن برجام رو نگه دارن، منافعی رو در رابطه با برجام برای ایران کسب بکنند، هرچند که حالا تلاش‌ها این که موفقیت آمیز بوده یا نه مسئله ما نیست. الان فکر میکنید که این اقدامات ایران بر روابط ایران و فرانسه چه تأثیری بگذاره؟
قطعاً تأثیر منفی خواهد گذاشت این گونه اقدامات. چرا؟ ببینید، از همونطور که خود شما هم اشاره کردید، از زمانی که ایران تصمیم گرفته از برجام خارج بشه، البته به دنبال خروج امریکا، فرانسه از حامیان حفظ برجام بوده و طبیعتاً در کمپینی خارج از کمپین ایالات متحده و حالا متحدانی مثل اسرائیل و عربستان قرار داشته. اما این گونه اقدامات جمهوری اسلامی، یعنی مثلا بازداشت شهروندان فرانسوی برای اعمال فشار و یک معاوضه، یا موردی که متاسفانه قبلا هم سابقه داشته در هم با هم کشور فرانسه، یک مبادلات زندانی وجود داشته، این میتواند روند حمایت فرانسه از حفظ برجام و کاهش تنش‌ها رو در واقع معکوس بکنه و اتفاقا باعث بشه که فرانسه هم در کمپ مخالف جمهوری اسلامی قرار بگیره. کما اینکه آقای مکرون هم دو هفته پیش در یک مصاحبه‌ای گفتن که تلاش‌های ایشون به نتیجه نرسیده برای کاهش تنش‌ها و به نوعی اظهار ناامیدی کردن از اینکه بخوان این روند رو بتوانند ادامه بدن.
خیلی متشکرم. آلان توفیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی. تنها به این نکته اشاره کنم که ایران تصمیمی برای خروج از برجام نداره. در پی خروج آمریکا، ایران تنها تصمیم گرفت که تعهدات برجامی خود رو کاهش بده در جهت کسب منافعی که مدعی هست که از قبل برجام باید ببره. متشکرم. آقای توفیقی از طریق خط تلفن همراه ما بودند. اما در خبری دیگر، شنیدید که عفو بین الملل، سازمان عفو بین الملل روز هفتم دی ماه دیروز گفته است که همچنان مقام های جمهوری اسلامی در رابطه با سرکوب اعتراضات آبان ماه بازداشت ها رو ادامه دادند. بازداشت هایی که عفو بین الملل اونها رو خودسرانه نامیده، هشدار داده که در جریان این بازداشت ها ممکن است که شکنجه بشن، بازداشتگان باشون سوء رفتار بشه و هشدارهایی در این زمینه داده. اجازه بدید که همراه بشیم با محمود امیر مقدم، مدافع و فعال حقوق بشر، که از طریق خط تلفن همراه ما هست و بیشتر بشنویم از گزارش عفو بین الملل. آقای امیر مقدم، این چندمین گزارشی هستش که عفو بین الملل در رابطه با اعتراضات آبان ماه منتشر میکنه. نظر شما درباره محتوای این گزارش اخیر چه هست؟
بله، ببینید، در واقع مسئله دستگیری های گسترده که که در روزهایی که اعتراض در ایران وجود داشت، این دستگیری ها همچنان ادامه داشتند. ما میدونیم که حین اعتراضات بر اساس گزارش های رسمی بیش از 7000 نفر دستگیر شدند. تعدادی از این دستگیر شدگان افراد مجروحی بودند که از بیمارستان منتقل شدند بنابر گزارش های نهادهای حقوق بشری، و این دستگیری ها همچنان ادامه داشتند. دستگیری خانواده ها و افرادی که برای برگزاری مراسم 5 دی رو که در موردشون صحبت شده، همچنین فعالین مدنی که شاید مستقیما در اعتراضات دست نداشتند در هفته های اخیر دستگیر شدند. این خب هم ما هم نهادهای دیگر حقوق بشری، سازمان حقوق بشر ایران، ما شدیداً نگران این افراد هستیم، چون گزارش های مبنی بر شکنجه وجود داره از درون زندان ها، به خصوص زندان رجایی شهر صدای در واقع ناله به گوش می رسیده. ما می دونیم که تعدادی از این زندانیان دستگیر شدگان تحت فشار هستند برای گرفتن اعتراف، همچنان که یک سری خبرگزاری های وابسته به نهادهای امنیتی هم چند اعتراف مربوط به این افراد رو پخش کرده و ما فکر میکنیم که این اعترافات تحت فشار گرفته شدند. همچنین دسترسی به وکیل وجود نداره. ما میدونیم تقریبا هیچ یک از این بازداشت شدگان به وکیل دسترسی نداشتن و یک دادرسی عادلانه وجود نداره. تمام این موارد هم بر اساس قانون اساسی ایران غیر قانونی هستند و هم بر اساس قانون بین الملل و کنوانسیون هایی که ایران امضا کرده، و من فکر میکنم که این خیلی مهم هست که جامعه بین الملل در حال حاضر به مسئله دستگیر شدگان بیشتر توجه کنه، چون که در حال حاضر هم از لحاظ مسئله اینکه احتمال شکنجه و اعتراف اجباری وجود داره، هم مسئله سلامت زندانیانی که مجروح بودند، و اینکه بر اساس اعترافاتی که از این افراد گرفته میشه احکام سنگین براشون صادر شه.
خیلی متشکرم. محمود امیر مقدم بود، فعال و مدافع حقوق بشر، در رابطه با تازه ترین گزارش عفو بین الملل از هشدار در مورد شکنجه و سوء استفاده معترضان بازداشت شده. اما در صحبت‌های آقای امیر مقدم به مسئله اعترافات اشاره شد. چندی پیش حسن روحانی رئیس جمهوری هم اشاره کرده بود که اعترافات افراد بازداشت شده به زودی منتشر خواهند شد. در کجا؟ در صدا و سیما، جایی که در اون در شبهای گوناگون و متعددی اخباری پخش شده، گزارش های پخش شده، بیویژه از بخش خبری 23 که به اعتراضات آبان ماه اشاره شده و نام اغتشاشات رو بر اون گذاشتن. این گزارش ها توسط فردی به نام آمن سادات ذبیحی پور تهیه شده، فردی که این روزها در شبکه اجتماعی توییتر آماج حملات است. اجازه بدید بیشتر بشنویم از بنیامین صدر.
سلام به تو سمیرا، سلام به شنوندگان رادیو فردا. خب همونطور که اشاره کردی مدتی هست که این موضوع مطرح است. ابتدا اسم علی رضوانی مطرح شد، دیگر همکار خانم ذبیحی پور در بخش خبری 23 که فرزند کابوس سید امامی در واقع گفت که از مادرش علی رضوانی بازجویی کرده وقتی به خانه اونها رفتن. اما اخیراً و بعد از ماجراهای آبان اسم خانم ذبیحی پور هم مطرح شد، آمنه سادات ذبیحی پور. و سپیده قلیان فعال کارگری اشاره کرد به اینکه وقتی در زندان بوده، فعالین عربی که اونجا باهاش بودن، خانم های فعال عرب خوزستان ایران، اونها گفتن که این خانم ظاهرا نقش داشته در مستندسازی و اعتراف، و خودش هم گفت که علیه من هم این خانم درباره من هم بازجویی کرده و در واقع از من حضور داشته در دوران بازجویی من در زندان. این چیزی هستش که سپیده قلیان نوشت و خیلی زود به تکاپو واداشت در واقع هم برخی کارکنان صدا و سیما رو از جمله خانم ذبیح پور رو اونا اومدن و اشاره کردن که در واقع خانم ذبیح پور ابتدا خبرنگاره و به قصد تهیه خبر حضور داشته. خانم ذبیح پور در دفاع از خودش در برابر این اتهام سپیده قلیان یک چیزی در اینستاگرامش نوشت که من با بازجوی تو صحبت کردم، پرونده تو رو دیدم و بازجوی تو آدم به تعبیر بله خانم آمنه سادات ذبیح پور با وقار و نجیب و اخلاق مداری بوده. چیزی که کاربرها روش دست گذاشتن اتفاقا همینجا هست و میگن چطوری خبرنگار میره پرونده های امنیتی رو بررسی میکنه، به چه مجوزی. جدای از این یک تصویری هم منتشر شد، منتسب هست به آمنه سادات ذبیح پور با لباس نیروی انتظامی و درجه صدفان یکمی، در واقع خبرنگاری که لباس نیروی انتظامی داره چند سال پیش و درجهش در چند سال پیش صدفان یکم بوده، در یکی از مراسم نیروی انتظامی حضور داشته و تصویرش منتشر شده. این چیزی است که در 24 ساعت گذشته کاربرهای شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند و باز این سوال مطرح میشه که چطور یک افسر نیروی انتظامی تبدیل به خبرنگار صدا و سیمای جمهوری اسلامی میشه. همونطوری که گفتم علی رضوانی هم پیش از این متهم به بازجویی از مادر کاووس سید، در واقع مادرش و همسر کاووس سید امامی شده بود که اون هم در همین بخش خبری 23 مشغول هست.
بنیامین، آیا توییتی داریم در این رابطه؟
بله، اتفاقا یکی از هواداران خانم ذبیح پور به نام روح الله نوشته که من ذبیح پور رو مدت هاست که میشناسم از باشگاه خبرنگاران جوان و این به تعبیر این طرفدار خانم ذبیح پور و از هواداران جمهوری اسلامی این تهمت ها و ترور ها در واقع از سوی برانداز ها به اون کسانی که مخالف جمهوری اسلامی هستن و برانداز هستن بهش در واقع القا میشه. اما از اون طرف ماجرا کاربر دیگری نوشته که به نام تورنج نوشته که آیا برای شرکت در کنفرانس پلیس خبرنگار اجازه داره که لباس فرم و درجه رسمی نظامی به تن کنه؟ چون همونطور که گفتم عکس وقتی منتشر شد یه سری از طرفداران جمهوری اسلامی گفتن این به صورت نمادین تنه خانم بوده، تنه این خانم خبرنگار بوده، اما بعدن در واقع این سوال مطرح میشه که چطور درجه رسمی نیروی انتظامی باید در واقع بر دستان خانم ذبیح پور باشه. کاربر دیگری هم گفته که در واقع اشاره کرده به همین موضوع و نوشته چه طنز تلخی است کاربری به نام فاد، حکومتی که هر هفته تظاهرات جلیق زردهای فرانسه رو در تلویزیون خودش نشون میده و از اون دفاع میکنه، معترضان خودش رو، معترضان به وضعیت جاری کشور رو، همیشه اختشاشگر و آشوبگر و معاند و وابسته به بیگانگان مینامه.
خیلی متشکرم، بنیامین صدر بود. بنیامین، پیش از اعتراضات آبان آمنه سادات ذبیح پور در زمان اعتراضات سال 88 هم فعال بود، به ویژه در رابطه با عاشورا که یک گزارشی رو تهیه کرده بود از اینکه مردم معترض دست زدند یا شادی کردند در روز عاشورا، حمله کردند به تکیه ها. این همین خانم آمنه سادات ذبیح پور
دقیقاً اتفاقا چیزی که سپیده قلیان نوشته اشاره کرده به یک پروسه‌ای که از قبل وجود داشته و مربوط فقط به اعتراضات آبان ماه نمیشه و پیش از این هم در واقع هر وقت که پرونده های امنیتی در صدا و سیما، چیزی که خود صدا و سیما بهش مستند میگه ولی در واقع فیلم اعترافات و بازجویی هست که اتفاقا در اختیار هیچ خبرنگار عادی قرار نمیگیره و این خودش سؤاله که چطور فقط یک گروه خاصی از این رانت و دسترسی بهره مندن برای این.
خیلی متشکرم، بنیامین صدر بود با نگاهی به هشتگ آمنه سادات ذبیح پور در شبکه اجتماعی توییتر. اما نشستی در کویت اعتراض ایران رو به همراه داشته. یک نشست در کویت با حضور مرزوق غانم رئیس مجلس این کشور و حکیم کعبی عضو گروه الاهوازیه یا همون جنبش مبارزه عربی برای آزادی اهواز برگزار شده و در پی برگزاری نشست سفیر کویت در ایران احضار شده. مسئولان جمهوری اسلامی ایران میگن که این یک نشست ضد ایرانی است. برای بررسی بیشتر این اتفاقات همکارم فرهاد سلمانیان اینجا در استودیو همراه با من. فرهاد، چه جزئیات بیشتری درباره این نشست منتشر شده؟
بله، خبر این نشست دیروز منتشر شد و دیدار رئیس مجلس کویت با حکیم کعبی، عضو گروه الاهوازیه یا همون اشاره که کردی جنبش مبارزه عربی برای آزادی اهواز. حالا در مورد این اهواز بحث هست که اینها از اهواز چه میفهمن، این رو بعداً بهتر بهش اشاره میکنیم، ولی این دیدار در حاشیه برگزاری یک همایشی بوده که کویت اون رو پارلمان برای آزادی الاهواز نامیده، در کویت انجام شده. وزارت خارجه ایران این دیدار رو ضد ایرانی نامیده و گفته که چون ایران گروه الاهوازیه رو تجزیه طلب و تروریستی میدونه و به همین دلیل کاردار کویت رو احضار کرده. و اینکه در این جلسه ای که کاردار کویت احضار شده، دستیار وزیر و مدیر کل خلیج فارس وزارت خارجه ایران این دیدار رو دخالت آشکار در امور داخلی ایران دونسته و اعتراض کرده، اعتراض شدیدی کرده ایران به اون. و هم در اون دیداری که صورت گرفته، مقام کویتی یا همون رئیس مجلس کویت یک نشانی رو به حکیم کعبی داده، این نشان سپر رزمی هست، یک در واقع یک نوع تقدیر کرده از این عضو الاهوازیه. و اما اون چیزی که الاهوازیه میفهمه از مقوله اهواز اون چیزی نیست که ما زیر شهر اهواز میفهمیم. اون چیزی که در واقع گروه الاهوازیه میگه این هستش که این منطقه ادعایی که الاهوازیه میفهمه از نزدیکی بندر عباس تا استان فارس و حاشیه های اصفهان و همینطور یک قسمت هایی از لرستان و ایلام و خوزستان و بختیاری رو در بر میگیره و الاهوازیه ادعا میکنه که ساکنان این منطقه ها عرب بودن و دقیقا اون اهوازی نیست که ما در فارسی میفهمیم به عنوان شهر اهواز. و به هر حال این اتفاقی که افتاده و ایران بهش اعتراض کرده و همونطور که در مورد سابقه گروه الاهوازی هم میدونیم، سال گذشته باز هم این گروه خبرساز شده بود در حمله‌ای که به رژه نظامی در شهریور ماه داشت و یک عضو این گروه هم در یک گفتگوی تلویزیونی مسئولیت حمله رو به عهده گرفت و مدعی شد که حمله رو گروه الاهوازی انجام داده.
در همون زمان ایران واکنش‌های بسیار زیادی نشون داده بود و روشن هستش که تا چه اندازه ایران با گروه الاهوازی مشکل داره. حتی سفرای چندین کشور اسکاندیناوی و هلند رو هم فرا خونده بود که اعتراض کنه شما چرا به اعضای این گروه اونجا پناه دادید.
دقیقا.
اما فرهاد، واکنش‌های دیگری که داشتیم، آیا بجز ایران آیا واکنش دیگری بوده؟
بله، اگر بخوام به یک واکنش بلافاصله بعد از این نشست اشاره بکنیم، خلیل عبدالله عبول یک نماینده کویتی در واقع در صفحه توییترش به این واکنش نشون داد و نوشت که انتقاد کرد از رئیس مجلس به خاطر این اقدامش و گفتش که این اقدام کویت به صلاح نبوده در شرایط فعلی و حمایت از یک گروه که اقدام مسلحانه انجام میده علیه ایران، یعنی منافع مشترکی که کویت با ایران داره پذیرفتنی نیست و در واقع از این انتقاد کرد. اگر بخوایم به واکنش هایی که در این زمینه انجام شده به همین یک مورد اشاره بکنیم، این یکی از مهمترین هاست.
خیلی متشکرم. فرهاد سلمانیان بود درباره برگزاری یک نشست با حضور یکی از اعضای گروه الاهوازیه در کشور کویت که واکنش شدید ایران رو به همراه داشته. اما اجازه بدید که بریم نظرات شما همراهان رادیو فردا رو بشنویم درباره وقایع مختلف روز.
روز پنجشنبه نگید گورستان بی بی سکینه، بگید پادگان بی بی سکینه. نیروهای نظامی که جای خود و جولان هلیکوپتر جای خود، این نیروهای بسیجی فربه و قوی کلی که آدم توی بازی‌های همین مسابقه مردان آهنین فقط میتونه اینا رو ببینه، گسیل داده بودن که اینجا اینها زنجیر پاره کرده بودند و هجوم می‌آوردن سمت مردم، گردن هر کسی رو که می‌گرفتن زیر بغل و به سمت اتوبوس می‌بردن و از اینجا هم سوار می‌کردن می‌بردن برای بازداشتگاهی که الان هم شنیدیم تضامین زیادی باید بگذارن برای اینکه اینا بتونن فعلا بیان بیرون تا نوبت دادگاهشون بشه.
دو ماه است که عراق در اعتصاب و شورش به سر می‌بره و تظاهرات‌های بسیار شدیدتری اونجا صورت گرفت، ولی در طی این 2 ماه فقط 400 نفر از عراقی ها رو کشتن، در صورتی که در یک روز 1500 تا ایرانی رو، جوان ایرانی و زن و دختر و مرد ایرانی رو کشتن. خجالت داره.
حکومتگران و قانونگذاران باید بدانند که امنیت ملی یک کشور رو نمی‌شود با کشتار و سرکوب و اذیت و آزار جوانان عصیان زده تامین کرد. امنیت ملی رو فقط و فقط میتوانیم ما تامین کنیم اگر به مسائل اقتصادی، آسایش، آرامش، امنیت فرهنگی مردم، امنیت اقتصادی مردم توجه بشود و رسیدگی بشود، وگرنه با چنین بحران‌های مداوم مواجه خواهیم شد.
صادرات نفتشون صفر شده، رو آوردن به صادرات بنزین. بنزین هم واسه مردم جیره بندی کردن که بنزین بیشتری واسه صادرات داشته باشن. از اون طرف هر چقدر بنزین یورو 4 تولید میکنن صادر میکنن، بنزین یورو 2 به پایینه که دیگه نمیتونن صادر کنن، هیچکی ازشون نمیخره، تخصیص دادن به مصرف داخلی. نتیجهش هم شده آلودگی بیش از حد هوای کلان شهرها، علارغم کاهش 30% مصرف سوخت، جون مردمم که براشون پشیز نمیارزه.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
این بود مجله نیمروزی امروز. ممنون که من رو همراهی کردید.